بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب در بحث دانش و علم رجال به این رسیدیم که در رابطه با احتیاج به علم رجال دو نظریه وجود داره. عمده اخباریون و برخی از اصولیون قائلن که ما نیازی به علم رجال نداریم، در مقابل مشهور قائل بودن که ما به علم رجال نیاز داریم. مشهور برای نیازمندی به علم رجال ادله ای ذکر کردن. دلیل اولمون چی بود؟ گفتن همه قبول دارن که خبر واحد حجته، منتها هر کسی یه قیدی بر خبر واحد آورده. یکی میگه خبر واحد عادل، یکی میگه خبر واحد ثقه، یکی میگه خبر واحد اطمینان آور، یکی میگه خبر ثقه ای که اطمینان آور باشه. طبق هر چهار مبنای در حجیت خبر واحد، برای اینکه ما وثاقت راوی یا عدالت او رو مشخص بکنیم یا اطمینان از روایت پیدا بکنیم، نیاز داریم به علم رجال. تا علم رجالی نباشه ما نمیتونیم وثاقت، عدالت یا اطمینان به روایت چیکار بکنیم؟ به دست بیاریم. دلیل دوممون این بودش که روایت‌های جعلی و دروغین بین روایات ما متأسفانه وجود داره. برای اینکه فقیه بتونه روایت‌های جعلی و راویان دروغگو رو از راویان ثقه تشخیص بده، نیاز داره به بررسی علم رجال. دلیل سوم فرمودن ما اخبار علاجیه داریم. در اخبار علاجیه ائمه اطهار چی فرمودن؟ فرمودن اگه دو تا روایت با هم دیگه تعارض کردن، به کدوم عمل کن؟ به ما روا بهی اعدلهما افقههما اوثقهما اوراهما عمل کن. خب یکی از مرجحات که ائمه ذکر کردن صفات راوی. خب کدوم علمه که برای ما صفات راوی رو مشخص میکنه که کدوم راوی اعدل است، اوثق است، اورا است، افقه است؟ علم رجال. پس وقتی ائمه اخباری به نام اخبار علاجیه ازشون صادر شده که در اخبار علاجیه مردم رو به چه ارجاع دادن؟ به صفات روات. پس باید یک علمی باشه که صفات راویان رو برای ما چیکار بکنه؟ مشخص کنه. علم رجال متکفل همین امر هست. پس اینم دلیل سوم. دلیل چهارم اینه که در روایات و اسناد احادیث ما افراد غیر امامی وجود داره. خب وجود افراد غیر امامی باعث چی میشه؟ که یک روایت چی بشه؟ اگر روایت صحیحه باشه، یعنی روایتی که همه راویانش امامی عادل یا ثقه باشه، اما اگر روایت موثقه بشه، یعنی روایتی که راویانش ثقه هن ولی امامی نیستن، باعث میشه روایت بشه موثقه که یک درجه از روایت صحیحه بیاد پایین تر. خب ما برای این که بتونیم تشخیص بدیم روایت صحیحه یا موثقه یا حسنه، بعد علم رجال بیاد تا چیکار بکنه؟ بگه راوی امامی بوده یا امامی نبوده. بعد این یا امامی نبوده، بعد این امامی بودن یا نبودن راوی دیگه تو چه مسئله تأثیر داره؟ تو مسئله تقیه بودن روایت. خب یکی از جهاتی که ما بعد در روایت مطرح بکنیم سه جهت دیگه: صدور روایت، دلالت روایت، جهت صدور. روایت تقیه‌ای بوده یا تقیه‌ای نبوده. یکی از قرائنی که پی می‌بریم روایت تقیه‌ای هست چیه؟ راویاش اگر سنی باشه، مخصوصا سنی باشه که ارتباط با حکومت داشته، ارتباط با عرضم بودور شما جب و قالب اون زمان که مثلا حنفی ها بودن و ابو حنیفه و اتباع او بودن داشته. خب اگر ما راوی از امام یه راوی عامی مذهب بوده، احتمال تقیه در روایت بالا میره، چون او آمده از امام سوال کرده، از او چیکار کرده باشن؟ تقیه کرده باشن. خب علم رجاله که مشخص میکنه کدوم راوی امامی بوده، کدوم راوی عامی بوده، کدوم راوی ارتباط با حکومت داشته، کدوم راوی نداشته. پس این جهت هم علم رجال متکفلشه تا ما بتونیم با این قرائن تشخیص بدیم که روایت تقیه‌ای بوده یا تقیه‌ای نبوده. دلیل پنجم برای احتیاج به علم رجال گفتن سیره عملی اصحاب ائمه و علما در طول تاریخ تا به امروز. در طول تاریخ تا به امروز علما رو سند احادیث چی داشتن؟ حساسیت و دقت داشتن. یعنی هر روایتی و هر جا نقل نمی کردن. از عصر ائمه این چنین بوده. روایاتش هم از خود ائمه خوندیم که ائمه فرمودن اگر روایتی از ما نقل میکنیم با سند نقل بکنید. چرا ائمه توصیه کردن، تاکید داشتن که روایت با سند نقل بشه؟ چون برای نسل‌های آینده مشخص باشه که این روایت از چه طریقی نقل شده، طریقی صحیح بوده نبوده، چه افرادی این روایت رو نقل کردن. پس سیره عملی علما همینطوری بوده، دقت میکردن در سند روایات در اینکه راوی چه کسیه، راوی متهم بوده، کاذب بوده، مختلط بوده، مخالف بوده، از چه فرقه ای بوده، این سیره همه علما در طول تاریخ بوده تا به امروز. شاهد بر این سیره اینه که چنین سیره‌ای در زمان ائمه هم بوده. شاهدش چی؟ که در زمان خود ائمه می آمدن خدمت ائمه، به ساقت افراد سوال میکردن. یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنه معالمی، معالم دینی. آیا یونس ابن عبدالرحمن ثقه هست یا ثقه نیست؟ پس این نشون دهنده ای که سیره چی بوده، دقت میکردن در راویان حدیث، تا اینکه بعد وقتا میونه از خود ائمه سوال میکردن که فلان شخص ثقه هست یا ثقه نیست، از اون روایت نقل بکنیم یا از اون روایت نقل نکنیم. لذا نسبت به افراد متعددی این سوال در روایات انعکاس پیدا کرده، مثل یونس ابن عبدالرحمن، حارث ابن مقید. حتی انقدر دقت میکردن که راویانی که انحراف پیدا کردن، راویانی که انحراف پیدا میکردن، اصحاب میامدن از ائمه میپرسیدن اینا که الان منحرف شدن، واقفی مذهب شدن یا فرقه های باطل شدن، ما میتونیم هنوز از روایت های اینا روایت نقل بکنیم یا نه؟ یادتون چه کسانی مثلا؟ مخصوصا امام عسکری دیار سوال کردن. بله؟ ها، یک شلمقانی دیگه اردن بودو شما که بطائنی دیگه اردم ابن فضل چیه اینا که امام فرمودن بله خود ما ربو و دعو ما رعو. امام قاعده کلی فرمودن اون چیزایی که روایت میکنن اینا رو بهش عمل بکنن، اون چیزایی که نظر میدن خودشون خود دعو ما رعو، به اعتقاداتشون کاری نداشته باشه، ولی در روایت کردنشون از ما روایت های فقه نقل میکنن، اونا به روایتاشون عمل بکنین اشکالی نداره. پس این نشان دهنده همین حساسیتیه که در طول تاریخ بوده برای اینکه چه روایتی رو نقل بکنیم. خب ما 5 تا دلیل به نحو اختصار آوردیم که برای اینکه به علم رجال نیاز داریم. حالا ادله مخالفین علم رجال رو بررسی میکنیم. اونایی که میگن به علم رجال نیاز نداریم، که گفتیم عمده اخباریون هستن و برخی از اصولیون، اونا دلیلشون چیه؟ دلیل مهم اصلی و عمده شون اینه که میگن آقا روایات کتب اربعه رو ما داریم و کتب اربعه قطعی. خب وقتی ما کتب اربعه رو داریم و روایات کتب اربعه قطعی، دیگه نیازی به علم رجال نداریم. همه روایت ها که در کتب اربعه آمده، روایت های کتب اربعه هم که همه صحیحه و معتبره، بنابراین اصلا نیازی به بررسی علم رجال ما نداریم. خب این دلیل رو ذکر کردن. مثلا مرحوم نراقی در شعب المقال آمده این مصنفی ها شهد و به صحت مافی ها، مصنفین کتب اربعه شهادت دادن که روایته که ما نقل میکنیم همه صحیحه. کلینی، صدوق در اول کافی و فقیه فرمودن، مرحوم شیخ در عده فرموده انما عملت بهی من الاخبار فهو صحیح، روایت هایی که من آوردم روایت های صحیحه. خب شهادت ها اولا بر صحت حدیث لیسه بدون شهادت کشی و نجاشی و ابن قضائری لولم یکن اعلا. ها چی فرمود؟ میگه چطور شما در رجال میگین چیکار میکنین؟ در رجال میگین اگر یک راوی رو نجاشی توثیق بکنه بهش عمل میکنین. خب شهادت کلینی و صدوق و مرحوم شیخ طوسی از شهادت نجاشی کمتره؟ کلینی در اول کتاب گفته همه روایت های من چیه؟ صحیح. شیخ صدوق در همه اول کتاب گفته تمام روایت هایی که نقل میکنم حجت هست بین من و خدای من. شیخ طوسی هم همینه گفته، گفته همه روایت هایی که میگم صحیحه. خب این از شهادت کشی و نجاشی کمتر نیست؟ شما شهادت کشی و نجاشی رو بر صحت راویان و روایت ها قبول میکنید، چرا شهادت صاحبان کتب اربعه رو قبول؟ بنابراین کتب اربعه همه روایت های صحیحه معتبره. چرا؟ چون خود مؤلفین در مقدمه کتاب چی دادن؟ شهادت دادن. خب این دلیل اصلی کسانیه که میگن ما نیازی به علم رجال نداریم چون روایات کتب اربعه برای ما چیه؟ قطعیه. خب اصولیون و فقها از این دلیل جواب دادن، جوابهای متعددی دادن. مرحوم آقای خویی در کتاب معجم الرجال فرموده ظهر جماعت من المحدثین الى ان روایات الکتب العربیه قطعیت الصدور ولی هذا القول باطل من اصله. ولی آقای خویی میگن این قول باطلی، روایات کتب العربیه قطعی نیست. چرا قطعی نیست؟ اولا شما از کجا میگین روایت های کتب اربعه قطعیه؟ یک روایت اگر بخواد قطعی باشه بعد چجوری باشه؟ یا خودت از امام معصوم شنیده باشی، تواتر از امام معصوم نقل شده باشه. خب روایت های کتب اربعه که خود کلینی که نشنیدید، مرحوم کلینی، و متواترم که نیستش که، سند ذکر شده، خبر واحده. پس چه دلیلی داری شما بر قطعی بودن روایات کتب اربعه؟ پس قطعی که نیست. میخواین شما بگین معتبره، صحیحه، یعنی لابد مرحوم کلینی قرائنی داشته که این روایت رو میگه که روایت معتبری. خب این قرائنم که در توی ما الان هستی و یک خبر واحد، خبر واحدی که کلینی از استادش نقل کرده، استادش از استاد، خبر واحدی که کلینی از استادش نقل کرده، استادش از استادش تا به معصوم میرسه. پس اون چیزی که در کتب اربعه هست خبر روایت قطعی نیست، روایت متواتر نیست، نیست، قرائن قطعی هم براش وجود ما هستیم و روایت هایی که در کتب اربعه نقل شده دلیل روایت نداره. و ثانی هم میگیم خود مؤلفین هم چنین ادعایی ندارن، خود مؤلفین هم چنین ادعایی ندارن، بلکه بارها در خود کافی و من لا یحذر و در خود تحریب مؤلفین گفتن این روایت ها روایت ضعیفیه، خودشون گفتن این روایت ها روایت ضعیفیه. وقتی خودشون خیلی از روایت های کتب اربعه میگن ضعیفه، پس یعنی چی در مقدمه کتاب اربعه گفتن این روایات روایت معتبری؟ یعنی ما سعی کردیم روایاتی که به نظر ما معتبره رو جمع بکنیم. این ازش وثاقت تک تک راویان یا قطعی بودن تک تک روایات به دست نمیاد. مثلا خود شیخ صدوق، عرضم به حضور شما که در مقدمه گفته من روایت های نقل میکنم که حجت بین من و خدای خودم باشه. خب حجت برای شیخ صدوق که برای بقیه حجت نیست، شاید اون یک مبانی داشته در روایات که ما اون مبانی رو قبول نداریم. خود شیخ طوسی که گفتیم دیگه تحذیب و استفسار چگونه نوشته شده؟ برای جمع بین روایات، روایات متعارضشون جمع آوری کرده. در موارد متعدد خود شیخ طوسی وقتی روایت ها رو نقل کرده در تعارض گفته این روایت ها چون ضعیفن وارد میدان تعارض نمیشه. پس روایت هایی که خودش نقل کرده میگه چیه؟ ضعیف. پس به خاطر ضعف روایت ها رو از تعارض چکار میکنه؟ خارج میکنه. پس خود شیخ طوسی وقتی میگه روایت ها ضعیفه، دیگه ما نمیتونیم بگیم که روایت های تحذیب و استبطار همش چیه؟ خب دیگه همین دیگه، این باعث میشه که ما با اون ادعای کلی که ایشون گفته اعتماد پیدا نکنیم که همه روایت ها صحیح باشه. شانس شاد در بعضی جاها که تعارض شده مطرح کرده، در بعضی جاها متعرض نشده شیخ طوسی، چون همه رو که متعرض نشده، جاهایی که نیاز پیدا میشد و تعارض میشده اونجا بحث سندی میکرده شیخ طوسی میگفته ضعیف، اما بقیه جاها دیگه روایت رو همطوری نقل کرده بحث سندی مطرح نکرده. پس نمیشه به این ادعا چیز کرد. شیخ کلی، مرحوم کلی اینو، مرحوم صدوق هم که میگن روایت های نقل کردیم که به نظر ما معتبر بوده، تا نظر اونا که برای ما حجت نیستش. ثالثا همه روایت هایی که ما بهش احتیاج داریم که در کتب اربعه نقل نشده. خب ما تاریخچه تدوین احادیث رو خوندیم دیگه اگرتون باشه. اصلا چی شد که بعد جوامع روایی اولیه جوامع روایی ثانویه تدوین شد؟ گفتن خیلی از روایت ها پیدا کردیم که تو کتب اربعه وجود نداره. لذا مرحوم خود شیخ حرامی در وسائل شیعه در از 78 منبع حدیثی غیر کتب اربعه روایت نقل کرده. 78 کتاب حدیثی که غیر از کتب اربعه. پس خیلی از روایت های ما در کتب اربعه نقل. خب اونا رو چی میگین شما؟ نسبت به اونا نیاز به علم رجال داریم یا نداریم؟ شما میگین روایت های کتب اربعه قطعیه. خب خیلی از روایت ها رو ما داریم که در کتب اربعه انعکاس پیدا نکرده. و رابعاً گفتیم خود احادیث متعارض در خود کتب اربعه نشون دهنده که روایت ها قطعی، چون روایت قطعی تعارض معنا داره. اگر همه روایت های کتب اربعه قطعی باشن، بین دو روایت قطعی که تعارض اتفاق، در حالی که خود صاحبان کتب اربعه روایت های متعارض ذکر کردن، پس این نشون دهنده که روایت های کتب اربعه قطعی نیستش. خامسا اگر روایات کتب اربعه قطعی باشه، چرا خود شیخ طوسی و خود شیخ صدوق مشیخه ذکر کردن برای کتاباشون؟ ها مشیخه چی بود؟ گفتیم که سند روایت رو حذف کردن به اختصار آخر تحذیب و استفسار و من لا یهدر فقی قسمت عمده مشیخی ذکر کردن. تمام روایت ها سنداشون تا راویان مهم ذکر کردن. اگر روایت ها قطعی بود، حجت بود، معتبر بود، که نیاز به ذکر مشیخی نبود. مشیخی رو ذکر کردن تا سند هر روایت مشخص باشه، تا هر فقیه خودش اسناد رو چکار بکنه در آینده بررسی بکنه. و الا اگر شما میگین که شیخ صدوق گفته روایت های کتاب من قطعیه، روایت قطعی که احتیاج به سند دیگه. پس خود این که این مؤلفین مشیخه برای کتاباشون ذکر کردن، نشون دهنده اینه که خودشون روایت رو قطعی نمیدونستن. روایت سند داره، بعد ما سندش رو چکار بکنیم؟ بررسی کنیم. پس این ادعا که روایات کتب اربعه قطعی نیاز به بررسی سند نداره، این ادعا مورد قبول نیست و شواهد متعددی، قرائن متعددی بر نقض این ادعا وجود داره که در کتب مفصل مطرح شده. این تا اینجا، والحمدلله رب العالمین.